بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه چهارم از تنبيهات استصحاب بود، عرض شد. استصحاب در تدریجیات هست و استصحاب در تدریجیات در سه مقام بحثی هست. مقام اول جریان استصحاب در خود زمان بود که آیا استصحاب در زمان جاری می شود یا نه. استصحاب در زمان یعنی چی؟ یعنی این که می دونستم که شبه، خب در نتیجه افطار جائز بود، امساک واجب نبود. شک دارم که آیا شب به قوت خودش باقی زمان شب یا نه، اینجا استصحاب کنم شب بودن رو. پس امساک واجب نیست، افطار جائز هست. این استصحاب در نفس زمان بود. حدود 7 راه حل برای استصحاب در زمان بیان شد. چرا چه شکی میکنیم؟ عرض شد چون زمان از اشیاء متسلم الوجوده، یعنی یک جزء موجود میشود منعدم میشود و جزء بعدی موجود میشه. پس وحدت در بین اجزای زمان وجود نداره. عرض کردیم حدود 7 پاسخ داده شده. یک پاسخش این بود که ملاک و ضابطه در وحدت موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه عرفه، و از دیدگاه عرف زمان یک شی حساب می شود متصلا، بنابراین مانعی از جریان زمان در از جریان استصحاب در نفس زمان نیست. پاسخهای دیگه ای هم دادیم، مثلا مرحوم شیخ اگه یادتون باشه به جای جریان استصحاب در زمان، استصحاب رو در خود حکم جاری کردن. قبلا جواز افطار بوده، الان هم جواز افطار رو استصحاب میکنیم. یا در روز قبلا وجوب امساک بوده، الان هم کماکان وجوب امساک رو استصحاب میکنیم و الی آخر. که ما عرض کردیم بعضی مثل مرحوم صاحب منتقل اصول به خاطر وجود این اشکالات فرمودن استصحاب در زمان جاری نمی شود. جمعی از جمله مرحوم آیت الله خویی می فرماین استصحاب در خود زمان جاری می شود، و بیشترشون هم به خاطر همین وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از دیدگاه عرف گفتن استصحاب منعی نداره. چرا؟ چون تشخیص به نظر عرف نبا دقت عقلی، و عرف هم مجموعه این زمان رو یه شی تلقی میکنه. این استصحاب در زمان که تا جلسه قبل بحثش تمام شد و رفت. اما مقام ثانی استصحاب در امور تدریجیه ای هستن که ذات اونها اقتضاء تدرج رو داره، و اصلا دو جزء از اونها در یک زمان با هم قابل جمع بگی نیست. مثال زدیم مشی، اصلا خود مشی اقتضاء همین رو داره. من گام اول رو که برمی‌دارم هنوز گام دوم نیامده. گام دوم رو و قدم دوم رو که برمی‌دارم قدم اول از بین رفته. پس مشی اینجوریه، اموری که ذاتاً تدریجیت درشون هست. و مثلا حرکت، مثلا تکلم، حرکت که میگم حرکت مش نیست، مش رو خودشو گفتیم، حرکت مثلا آب، آبی بوده جریان داشته، پس بنابراین آب جاری بوده. من نمیدونم الان آب یه ذره شل شد، درجه نازل شدن آب کم شد، آیا آب کماکان از اون منبع اصلی جریان دارد که حکم آب جاری رو داشته باشد، یا نه آب دیگه از منبع اصلی جاری نیست و این تهمونده داخل لوله هاست که دیگه حکم آب قلیل رو داشته باشد، اصالش بشه نجس و الی آخر، احکامی که با هم فرق دارن. پس قسم دوم جریان استصحاب در اموری است که ذات اون امور اقتضای تسرم رو داره، زمان نها، غیر زمان. جریان عرض کردم، جریان الماء رو مثال زدم، جریان الدم. خانمی هست عادت ماهیانه داره، عادت ماهیانش تقریبا علل قاعده تمامه، ولی یه لکه هایی میبیند که هنوز احتمال میده زمان جریان دم به قوت خودش باقی باشد. اینجا آیا میتونه استصحاب کنه حیض رو و جریان دم رو یا نه؟ این شد مقام چندم آیون، مقام دوم. مقام سوم از اموری است که ذاتاً اقتضاء بقای همیشگی رو و اقتضاء، معذرت میخوام، ذاتاً اقتضاء تصرم در وجود رو نداره که بگیم یک جزءش موجود میشه و تا این جزء از بین نرود جزء دیگر موجود نخواهد شد. نه، میتونه ذاتاً ثبات، بقا و دوام داشته باشه، به خلاف دو مقام قبل که مقام اول زمان بود، خود استصحاب در زمان، مقام دوم استصحاب در اموری که اقتضاء ذاتیشون تسرم در وجوده، به همین معنایی که گفتم. مقام سوم نه، این امر، این شی ذاتاً اقتضاء تسرم در وجود رو نداره که یک جزء باید بیاد بره و جزء بعدی بیاد، نه اینجوری نیست، بلکه اینها ذاتشون اقتضاء دوام رو دارد، اما احتمال میدیم یه قیدی بهشون خورده باشه که زمان باشه. پس زمان خود مستصحب نیست، زمان میشه چی؟ قید برای مستصحب. مثال زدن آیون معلومه، قیام تا مثلا ظهر یا قیام تا شب، من نمیدونم، نذر کردم در حرم امام رضا علیه السلام قسمت بالا سر بشینم ذکر بگم از صبح تا ظهر فقط، یا نه از صبح تا مغرب مثلا. این نشستن در قسمت بالا سر حرم مطهر آیا صبح تا ظهر بوده یا صبح تا بعد از ظهر؟ خب نشستن به قول ایشان، قیام، جلوس و امثال اینها، اینا ذاتشون اینجوری نیست که تسرم داشته باشه. البته ما اینجا یه مناقشه ای داریم، هرچی رو بگید بازم به اعتبار این که زمان قید براشون قرار گرفته، اینجا بازم بحث تسرم مطرح میشه، تسرم با تای دو نقطه و صاد و را و میم. خب حالا در این حال آیون اینا رو دوتا مقام کردن، پس ما بحث امروزمون در مقام دوم و سومه. در اینجا تارتن ما قائلیم که مثلا حرکت در مقام دوم، حرکت یک شیء واحده، به قول معروف الاتصال مسابق للوحده، قاعده معروفیه، اتصال مساوی با وحدت. البته مراد از وحدت پر واضحه که وحدت حقیقیه عقلیه بگید نیست، بلکه مراد وحدت عرفیه است. پس تارتن ما میگیم الاتصال مسابق للوحده، پس استصحاب جاریه دیگه، مشکلی نداره، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه جاریه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند حتی اگر ما ملاکمون در وحدت، وحدت حقیقیه باشه، نه وحدت عرفیه، باز یا الله با وحدت حقیقیه هم ما استصحاب رو در مقام ثانی جاری می کنیم، چون واقعا یک شیء دیگه، چون گفتیم الاتصال مسابق للوحده. بله، حتی اگر وحدت رو اینجا وحدت حقیقیه به دقت عقلیه ندانیم، باز هم چون قائلیم که اتصال مساوی وحدته و مرادمون از وحدت وحدت عرفیه باشد، باز چون اتصال وجود دارد پس وحدت عرفیه هم وجود داره بین موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، و مدار هم در وحدت موضوع وحدت به نظر عرف هست، پس استصحاب در مقام دوم و نیز در مقام سوم جاری می شود. یعنی در واقع معذرت می خوام، یعنی در واقع اولین پاسخی که برای جریان استصحاب، پاسخ از اشکالش در قضیه در نفس خود زمان دادیم، همون پاسخ رو برای جریان استصحاب در مقام دوم که اسمشون رو گذاشتیم زمانی، و مقام سوم که اسمش رو گذاشتیم اموری که مقید به زمان لحاظ شدن، همون پاسخ رو اینجا هم میدیم. بفرمایید. اتصال شده اگر اینقدر فاصله کمه که از دیدگاه عرف اتصال از بین نرفته، باز هم کماکان محظوری برای جریان استصحاب نیست. عرض میکنم اما اگر نه، از دیدگاه عرف واقعا منحاز از همدیگه هستن، نه استصحاب جاری نمیشه از این حیث. من گاهی مثال میزنم برای این موتورهایی که آب رو از پایین میفرسته به طبقات بالای ساختمون. خب این موتورها رو ما در یه مجتمعی موقعی زندگی میکردیم، میگفتن ها جاها با موتور آب میره تو لوله ها بالا. خب اینجا اگر موتور اون لحظه ای که پرش میچرخه، حالا اون دستگاهی که داره آب رو میده بالا، واقعا تخلل عدم بشه اون وسط، خب این میشه چی؟ آب قلیل، آب جاری محسوب نمیشه که هم قصالش پاک باشه، البته به شرطی که اجزای نجاست در او وجود نداشته باشه، و بعد احکام و آثار دیگه ای هم که داره. من اونجا به ذهنم میزد که اینقدر این تخلل عدم در بین اجزای آب در این چرخش موتوری که پمپاژ میکنه آب رو به طبقات بالا، اینقدر تخلل عدم ناچیزه که از دیدگاه عرف اینجا اجزاء آب اتصالشون معن لحاظ می شود، پس در نتیجه اتصال وجود داره و در نتیجه آب حکم آب چی رو داره؟ جاری رو. بله، اگر اینقدر به اصطلاح دقیق نباشه که تخلل عدم خیلی محدوده، بلکه عرف بگه نه دیگه، مثل من گاهی شیلنگ مثال میزنم باز برای این، شیلنگی رو شما باز میکنید و میخواید آب بگیرید روی یک دست نجسی، مثلا ظرف نجسی بجوریدش، هی تق تق آب و هوا قاطی میشه به حدی که وقتی نگاه میکنید عرف میگه ای بابا این آب به چقدر قطع و وصل میشه، آبی که تو شیلنگ میاد یه مقداری که زمان میبره آب دیگه یک سره میشه، اونجا آدم خاطرش جمعه. در شیلنگ مخصوصا اگر اون حالت تق زدن و اینها به گونه ای باشه که گاهی میزنه آب میاد، گاهی هم اصلا آبی از شیلنگ خارج نمیشه، اونجا وحدت عرفیه هم نداره. این موارد مثالهاش واضحه، تو زندگی مبتلا به هم هست. پس نتیجه چی شد؟ برگردیم، شما پاسخ سوالتون رو گرفتید؟ خب پس برگردیم، مرادمون مقام دوم شد. مقام دوم اموریان که در زمان نیستن، اما اموریان که ذاتشون تدرج و به اصطلاح تسرم در وجود رو اقتضا میکنه، و مقام سوم هم که اشاره کردیم. پس یا موضوع رو واحد میدونیم به نظر عقل که استصحاب محذوری نداره، یا به نظر عقل واحد نمیدونیم اما به نظر عرف یکی میدونیم، بازم استصحاب محذوری نداره، چون ملاک به نظر ما دقت چی بوده آقایان؟ عرفیه بوده. حالا این که ملاک دقت و عرفیه یا الان جاش نیست دیگه اینجا، ولی من فقط برای شهز ذهنتون و یادآوری عرض کنم، چون شارع قراره که کلامش بر نهج تشخیص عرف باشه و بعد شارع اگر موضوعی رو غیر عرفی بخواد لحاظ کنه حتما تنبه به او خواهد داد، و اگر تنبه و تذکر نداد قطعا میشه دیگه چی؟ مدار بر دیدگاه عرف. خب برگردیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین که پس با این مدار بر عرف بودن هم استصحاب مقام دوم حل شد و هم استصحاب مقام سوم. بعد ایشان میفرماین راستی آیا ما اگر گفتیم استصحاب در شک در رافع جاری نمی شود فقط، بلکه هم در شک در مقتضی جاری می شود و هم در شک در رافع؟ خب اینجا هیچ محذوری نداره دیگه، استصحاب در حرکت که مقام دوم بود جاری می شود، چه شک در رافع باشه، کسی آمده باشه جلوی من، کاروانی داشتن می رفتن، استصحاب می کنم مسیر رفتنشون رو، میبینم دیگه من به اونا نمیرسم، توی بیابون تنها میشم، خطر قطاع الطریق رو دارم، پس من نه مصلحت نیست که را پاشم را بیفتم برم، اصلا ممکنه این رفتن من چی باشه؟ حرام باشه، چون القاء نفس در تهلکه هست. اینجا گاهی استصحاب میکنم حرکت کاروان رو، میگم نه کاروان کماکان داره میره، پس برای منم الحاق به اونها چیه آقایان؟ جائزه، مباهه. گاهی فکر میکنم که خسته شده کاروان و از حرکت ایستاده، پس برای منم راه افتادن جائز میشه. گاهی ممکنه که نه، شک در مقتضی نداشته باشم، میدونم این کاروان حالا حالا میره تا شب توقف نداره، ولی احتمال میدم وسط راه یه مانعی برای حرکتشون وجود داشته باشه، چون دیدم یکی از اعضای کاروان مریض بود، پس این کاروان اگر رفته باشه مریضی او شدت گرفته باشه و وسط راه متوقف شده باشد. اینجا بازم حرکت برای من چیه آقایان؟ جائزه. درست شد؟ واضحه چی دارم میگم؟ پس چه در شک در مقتضی باشه، چه در شک در رافع باشه، و اگر ما بناءً قائل باشیم که هم در شک در مقتضی استصحاب جاریه و هم در شک در رافع، پس در مقام دوم و مقام سوم بحث به راحتی میگیم استصحاب چیه آقایان؟ جاریه. اما اگر ما مثل مرحوم شیخ انصاری شدیم، گفتیم استصحاب فقط در شک در رافع جاری می شود، خب اینجا اگر شک در رافع بود منشأ شک ما، استصحاب چیه آقایان؟ جاری است. اما اگر در شک در رافع نبود و شک در مقتضی بود، اینجا طبعا استصحاب جاری بگید نخواهد شد. خب تا اینجا پس راه حلی اشاره کردیم برای جریان استصحاب در مقام دوم و سوم، راه حلش هم یک کلمه شد، وحدت عرفیه موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه چیای یعقوبی مشکوکه. این تا اینجا. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند همین صور سگانه بحث که ما اشاره کردیم، که صور سگانه چی شد؟ یکی شد در خود حرکت و اینها، اشیایی که اقتضاء تسرم در وجود رو دارن. دومی شد در افعالی که مقید به زمانن. حالا این افعال مقید به زمان تارتن شک در بقایشون به خاطر شک در مقتضیست، اخرا شک در بقایشون به خاطر شک در عروض رافعه. یعنی در واقع مقام سوم رو خودشو به دو قسمت تقسیم کردیم، مقام دومم که هست میشه مجموعاً چند تا؟ سه تا. چرا اینو تأکید کردم این تقسیم بندی رو؟ چون شما اگر بعداً مصباح الاصول مراجعه کنید، اگر میبینید که ایشون میگن و تجری هذه الصور الثلاث عند الشك في بقاء الجريان والسيلان ايضا، شما بعدا نگید که آقا سق سه صورت نشد. چرا؟ به اعتبار این که مقام سوم خودش دو صورت هست، اینجا سه صورت مراد همینه. خب مرحوم آیت الله خویی که ما هم تابع ایشون هستیم میفرمایند چه در مقام دوم و چه در مقام سوم همین وحدت عرفیه موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه ما را به فریادمون میرسد، پس میگیم استصحاب در اینجا هم قابل جریان هست. مقام اول که نفس زمان باشه را هم ایشون قابل جریان میدونن، پس در مجموعه تدریجیات استصحاب بگید به نظر ایشان و امثال ایشان جاری هست. این تا اینجا. مرحوم محقق نائینی آمدن گفتن که نخیر، در قسم سوم استصحاب جاری نیست. ما ایشان در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 440 در همین بحث ما نحن فی ایشان فرمودن نه. خب اینجا رو دقت کنید، یه نکته قشنگ و لطیفیه، پاسخش هم لطیفه. ایشون میفرماین بابا در امور تدریجیه غیر قاره مثل حرکت، مثلا ایشون میفرماین که چی نشون دهنده وحدت؟ داعی. یعنی اگر داعی واحد باشه حرکت هم واحده. یعنی چی؟ ما از اینجا کاروان حرکت میکنه میره به فلان مسیر، اونجا قرارشون اینه که خدمت فلان عالمی که در اونجا هستن برسن، یه مقداری هم مسیرشون حتی کج میشه، از اونجا به بعد یقینا حرکتشون به خاطر رسیدن به کربلای معلاست و زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام. پس بخشی از حرکت بدائی زیارت فلان عالم و دیدار با اوست، بخش دیگر حرکت بدائی تشرف به کربلای معلاست. چون داعی در این حرکت من دو داعی بوده، بنابراین اینجا استصحاب قابل جریان بگید نیست، که بگیم این کاروان حرکتش کماکان باقیه. اما اگر نه، داعی یک داعی باشه، انگیزه یکی باشه، اینا از این کاروان سرا که را افتادن هدفشون اینه که برسن کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. خب اینجا من در شک در بقاء حرکت میگم موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یکیه. یک کسی خبر داد، تلفن زد به من که اینا داشتن توی مسیر میرفتن، الان دیگه تلفن من قطع شده با اون مخبر، نمیدونم اینا دارن میرن یا نمیرن. داعیشون هم فقط حرکت به طرف کربلا بوده برای زیارت. محقق نائینی میفرماین در اینجا استصحاب جاری میشود. پس در حرکت و اینها اگر داعی یک شی باشه استصحاب قابل جریان هست، اگر داعی دو شی باشه استصحاب قابل جریان بگید نیست. این تفصیلی که محقق نائینی در جریان استصحاب در حرکت قائل شده ان و به نظر ایشان تارتن و اخرا، این فرمایش مرحوم محقق نائینی. ایشون میفرمایند که اگر داعی مختلف باشه اون داعی اول دیگه قطعا از بین رفته، داعی دوم آمده، اون حرکت داعی جدید داره و به نظر ما اینجا دیگه این حرکت اون حرکت سابق انگاشته نمی شود. میشه دو تا حرکت حتی به دیدگاه عرف. چرا میشه دو تا حرکت؟ چون دو تا داعی مستقل داشته. فرمایش ایشون بازگشت به تعدد حرکت میکنه. خب این فرمایش محقق نائینی. مرحوم آقای خویی پاسخی میدن که به ذهن ما هم وقتی که بررسی میکنیم همین میاد. ایشون میفرماین آقا جون همینجور که فرمودید اون چه که تحفظ بر وحدت می کند و وحدت در قضیه متیقنه و مشکوک برای ما می آفریند، اون وحدت و عدم وحدت داعی بگید نیست، بلکه همون اتصال عرفیه است. اگر عرف اتصال دید استصحاب جاری می کند، اتصال در حرکت ندید استصحاب جاری نمی کند. آیون من از اول با شما گاهی در مقام بیان بحثم، گاهی در مقام دفع دخل مقدرم. در مقام بیان بحث داعی من شیئون، در مقام دفع دخل مقدر یا پاسخ از اشکالاتی که قبلا شما کرده بودید شیئون آخر. اما عرف که مراجعه کنیم، مای حسینی اینجا چی میبینه؟ وحدت میبینه. هر داعی هم که من داشته باشم، من یه بار از اینجا را میفتم به طرف نیشابور، مقدارشو میرم به خاطر این که آقای رو برسونم به سر منزل مقصودش، گاهی هم مسیر رو ادامه میدم که برم به قبر شاهزاده حسین الاصغر زیارت ایشون. داعی من دوتاست، اما عرف حرکت من رو حرکت عرفیه واحده میبیند، پس اشکالی در جریان استصحاب نیست. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و پاسخی که از استادشون مرحوم محقق نائینی داده ان. تا اینجا پس نگفتم دایی به دید عرفیه یکیه، عرض کردم دایی ولو دوتا هست. بله دیگه، عرف دایی رو دوتا میدونه دیگه. آقای خویی میفرمایند دایی دخیله در وحدت و عدم وحدت قضیه نیست، قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب، بلکه چیه؟ خود حرکته، و حرکتم از دیدگاه عرف چیه؟ یکیه، ولو داییش چی باشه؟ مختلف باشه. خب وقت داریم؟ خب یک کلمه دیگه بگم که برسیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ممکنه کسی توهم کنه که بله استصحاب در اینجا جاری هست، اما مانعی برای استصحابه. مانعی که هست نه که جلوی اصل جریان استصحاب رو بگیره، استصحاب فی حد ذات مشکلی نداره، اما یه معارضی داره. معارضش هم اینه که اتفاقا یه اصل دیگه در اینجا جاری میشه و حاکم بر استصحاب میشود. سوال اون اصل چیه؟ ایشون میفرمایند که در همین بحث دایی ها، همین جایی که مرحوم نائینی فرمودن تفصیل دادن، ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا من برای چی در حرکت شک دارم؟ گاهی شک دارم که نکنه یک دایی جدیدی ایجاد شده باشه و این دایی و انگیزه جدید جلو حرکت را گرفته باشد. اینا تا الان به انگیزه زیارت امام حسین میرفتن، اما احتمال دادیم به انگیزه زیارت امیر مؤمنان میرفتن، اما احتمال دادیم وسط راه منصرف بشن، مسیر رو عوض کنن، برن به طرف کربلا، بگن چون امشب شب جمعه هست و شب جمعه رو ما در کربلا باشیم. روشن چی دارم میگم؟ احتمال میدیم که داعی جدیدی در این حرکت براشون ایجاد شده باشد. پس شک ما در بقای حرکت به طرف نجف به خاطر اینه که میگیم نکنه داعی جدیدی ایجاد شده باشه، دیگه حرکت به طرف نجف نباشه، به طرف کربلا باشه. پس حرکت به طرف نجف دیگه چی شده باشه؟ متوقف شده باشه. آره آره، ایشون میفرمایند چون شک در داعی داریم که عوض شده یا عوض نشده، خب استصحاب رو در چی جاری میکنیم؟ در عدم تعدد داعی، در عدم حدوث داعی جدید. میگیم ان شاء الله داعی جدیدی ایجاد نشده. خب وقتی دعای جدید ایجاد نشده، من جایزه برم که چیه را بیفتم برم همین مسیر نجف پشت سر کاروان تا بهشون برسم. پس یه اصلی داریم حاکم است و اصل ما نحن فی محکوم است. اصل ما نحن فی اینه که بگیم حرکت ادامه دارد، پس میتونی را بیفتی بری. اصل حاکم اینه که شاید داعی چی شده باشه، عوض شده باشه و الی آخر. خب بعد میگیم انشاءالله داعی عوض نشده، داعی جدیدی حادث نشده، پس شما حرکت رو چکار کن؟ ادامه بده. روشنه این توهم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که برطرف شدن حرکت، باقی موندن یا باقی نموندن حرکت، اثر شرعی عدم حدوث داعی جدید نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که اگر بگیم داعی جدیدی حادث نشده پس حرکت به قوت خودش باقیه. بله اثر عرفی هست، اما اثر شرعی نیست. و چون اثر شرعی نیست، اینجا بنابراین اون استصحاب سببی و حاکم جاری نمی شود که بخواد حاکم بر استصحاب در خود حرکت باشد. تا اینجا مطلب بیان شد. و مرحوم آقای آخوندم اینجا یک کلمه ای دارن که توضیحش از حرفهای گذشته واضح شد. حالا اگر خدا توفیق داد در این حال فردا قضیه فرمایش آقای آخوند رو هم یک اشاره مختصری خواهیم کرد. ولله الحمد.